چیزی که الان اتفاق افتاد و افزایش حجم جریان آب رودخانه ها، این حاشیه ها فرو بریزه و آب سرریز کنه از رودخانه به طرف اراضی مجاور خودش و این سیل رو به این شکل به وجود بیاره.
آقای دکتر، یک سوالی پیش میاد. شهروندان به گفته شما بی‌توجهی کردن نسبت به محیط زیست، اما تا چه اندازه سیاست های به هر حال دولتی در این قضیه دخیل بوده که اجازه داده به اونها که ساخت و ساز بی‌رویه بکنن یا به نوعی دستکاری کنن در کار طبیعت؟
ببینید، با شناختی که من از منطقه دارم، معمولا مدیران این منطقه یک نوع مردم گرایی ناآگاهانه دارند. یعنی دلشون میخواد تمام خواسته های مردم رو جامعه عمل بهش بپوشونن، ولی همه خواسته های مردم منطقی نیست و با شرایط محیط زندگی و محیط زیستشون سازگاری نداره. نمیشه برخی از خواسته های مردم رو جامعه عمل پوشوند به خاطر حفاظت از سرزمین و حفاظت از محیط زیست، و این باعث شده که متاسفانه دست اندازی مردم به مسیر رودخانه اصلی و اراضی جانبی اون زیاد بشه و این خودش یک ناپایداری رو ایجاد کرده که در نتیجه وقوع یک بارندگی شدید میتونه یک همچین پیامدهای آسیب رسانی رو با خودش به همراه بیاره.
مسئله تالاب ها رو شما چگونه میبینید؟ چون گفتم که مثلا صحبت از این بوده که تالاب گمیشان مثلا زنده شده با بارندگی هایی که صورت گرفت، ولی الان گفته میشه که خود همین تالاب ها منجر شدن که سیل جاری بشه یا آسیب های فراوانی رو زدن.
این برداشت به شدت از واقعیت دوره و من کاملا این رو رد میکنم. تالاب ها یکی از وظایف اصلیشون جذب سیلاب ها و هضم اونها در خودشون هستش و یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از سیل هستند. اتفاقا سه تالاب بسیار مهم ما در شمال این منطقه داریم که در منطقه سیل‌زده‌اش قرار گرفته الان، که بسیار بسیار اهمیت بالایی دارند اینها. متاسفانه همیشه سودجویان در همه جای دنیا هستند. عده‌ای از سودجویان اومدن کنار این تالاب‌ها ایستگاه‌های پرورش ماهی احداث کردند و از آب این تالاب‌ها برای نگهداری ماهیان خودشون استفاده بیش از حد کردند و در نتیجه این تالاب‌ها رو تقریبا از بین بردند و قابلیت‌هاشون رو برای جذب این نوع سیلاب‌ها از بین بردن. اگر این تالاب ها به درستی عمل می کردن، مطمئنن پیامت های این سیل انقدر شدید نمی بود. خیلی باید در نگهداری این تالاب ها به خصوص در مناطقی مثل استان گلستان که بیش از نیمی از اراضیش به قول زمینشناسا بدلند هستش، یعنی دارای خاک های بسیار سستی هستند که غیر قابل نفوذ هستند نسبت به آب باران و به راحتی جابجا میشن. در این مناطق باید خیلی دقت کرد و وجود این تالاب ها بسیار حیاتی هستش و امیدوارم که از این به بعد در حفظ و نگهداری این تالاب ها توسط خود مردم، چون این مسائل محیط زیست مربوط به زندگی خود مردم هست و خود مردم هستن که باید کار حفاظت رو انجام بدن و نه دولت. نباید بشینن و منتظر باشن دولت برای اینها کاری بکنه.
نظر بهروز بهزاد، کارشناس محیط زیست در تهران رو میشنیدید که همکارم محمد زرقامی با گفتگو میکرد. اما با توجه به وقوع سیل‌های سهمگین در نقاط مختلف ایران و احتمال بارش بیشتر در این روزها، بسیاری به رابطه تکنولوژی، نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی مثل توییتر و تلگرام اشاره کردند. حتی علیرضا معزی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، در یک توییت نوشته پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام و توییتر به مثابه رسانه‌های بحران نقشی ممتاز در امداد رسانی ایفا کردن. درباره رسانه‌های صحبت می‌کنیم، از جمله توییتر که در ایران فیلتر هست. برای بررسی موضوع بیشتر همراه هستیم از طریق خط تلفن رادیو فردا با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران. سپاسگزارم آقای رشیدی که همراه ما شدید. می‌خوام ازتون سوال بکنم، ابتدا درباره اینکه ارزیابیتون از رابطه‌ای که فناوری‌های نوین داره با بحران‌های این چنینی حال در امروز ایران.
بله، من میخوام به داستان در واقع زلزله قبلی هم اشاره بکنم. زمانی که اونجا هم زلزله اومد همین بحث ها مطرح شد. ببینید تکنولوژی میتونه بسیار بسیار مفید باشه، حتی در نجات دادن جان انسان‌ها، در اینکه شما بدونین که در چه نقطه‌ای از کشور چه اتفاقی داره میفته، چه از نظر اطلاع رسانی و چه از نظر وصل بودن و در واقع درخواست کمک کردن. موقعی که زلزله اومد اینترنت قطع شد، ولی خب تونستم با بالونای که اینترنت داشت اونجا مثلا اینترنت برسونن و مردم بتونن موقعیت جغرافیایی خودشون اعلام بکنن. بنابراین هم از نظر نشون دادنی که کجا داره چه اتفاقی میفته، مسیریاب‌ها، اپلیکیشن‌هایی که برای اینکه مسیر مناسب رو پیدا بکنن و مردم بگن که این مسیر الان مسدود شده، شما باید از مسیرهای جایگزین استفاده بکنید، که بخشی از اونها متأسفانه باز اون مرتبه تو ایران فیلتره مثل ویز یا امثال هم، و شبکه‌های اجتماعی هم همونطور که خودتون گفتین از جهت اطلاع رسانی که مردم بدونن در واقع چطور باید خودشون رو آماده بکنن. ما می‌دیدیم تو توییتر پوسترهای زیادی پخش میشد راجع به اینکه اگه زلزله اومد، اگه سیل اومد، واکنش شما باید چی باشه. خب وقتی که دسترسی به رسانه عمومی مسدود باشه و شبکه‌های اجتماعی مسدود باشن، طبیعتاً هزینه‌های زیادی رو برای مردم به دنبال خواهد داشت.
آقای رشیدی، این روز گذشته وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی که خیلی در توییتر فیلتر شده فعالم هست، نوشته بود که سرویس هشدار شرایط بحرانی همراه اول آغاز به کار کرده تا پیش از وقوع بلاهای طبیعی مردم از طریق تلفن همراه خودشون آگاه بشن. بسیاری توی این یکی دو روز اخیر مخصوصا من روی توییتر می دیدم که می نوشتن در این باره که چرا نمونه فناوری که در کشورهای مختلف مثلا در آمریکایی که شما هستید وجود داره در ایران نبوده، و حال آقای جهرمی میگه که این سرویس هشدار برای شرایط بحرانی حال فعال شده از روز گذشته. چه کارهای بیشتری میشه کرد در این حوزه که بشه کمک کرد برای اینکه شهروندان زندگی امن‌تری داشته باشن با استفاده از این فناوری ها؟
ببینید، من فکرم در درجه اول باید کار تکنولوژی رو سپرد به افرادی که در واقع تکنولوژی رو میفهمن و میدونن که چطور باید ازش استفاده کرد. یعنی یک بخش تولید یک تکنولوژی و یک در واقع فناوری هست، یه بخش این هست شما بدونید که چطور میتونی از این فناوری برای کارهای خودت استفاده بکنی، حالا چه در فعالیت اجتماعی باشه، چه در مسائلی مثل این داستانهای بحرانهای در واقع طبیعی که به وجود میاد. خب ما اساسا این دانش رو نداشتیم، یعنی این آگاهی رو نداشتیم توی مسئولینمون که از این سرویس پیام رسان میشود برای اطلاع رسانی در این موارد اضطراری استفاده کرد. برخی از بچه‌هایی که توی اپراتورهای موبایل کار میکردن تو توییتراشون مینوشتن که ما به خاطر اینکه استفاده تبلیغاتی اسپم نشه مسدودش کرده بودیم. خب این نشون میده که آگاهی وجود نداره، به جای اینکه بیان در واقع مسئله رو حل بکنن، صورت مسئله رو پاک کرده بودیم. بنابراین فکر میکنم که بهتر هستش که در آینده سعی بشه که از افرادی که میدونن که از تکنولوژی به چه روشی باید استفاده کرد در کارهایی که مربوط به حوزه تکنولوژی هست در واقع استفاده بشه، تا در واقع پاک کردن صورت مسئله باعث نشه که یک اتفاقای ناگوار اینجوری بیفته. اون سرویس اطلاع رسانی ساده اگه وجود داشت، در کمتر از شاید مثلا یک دقیقه به هزاران هزار نفر میشد اطلاع رسانی کرد و خیلی از جونها رو نجات داد.
آقای رشیدی، خیلی استفاده های دیگه هم داره میشه الان از فضای مجازی، مثلا کسانی که داوطلب شدن سرپناه بدن به مردم سیل زده، یا حتی میدیدم که برای صافکاری خودرو داوطلب شدن خودروهای آسیب دیده، جمع‌آوری کمک‌های مالی در جریان هست، هزاران دلار دیدم که برخی از سازمان‌های مردم نهاد تونستن جمع بکنن تا این جای کار. اما اتفاقات دیگری هم در این فضای مجازی میفته که الزاماً ممکنه کمک کننده هم نباشه. شما نمونه‌های دیدید در این زمینه؟
ببینید، اتفاقایی که میتونه کمک کننده نباشه معمولاً زمانی هستش که در واقع اون هیجان عمومی در واقع مهار نمیشه. برای مثال همین مسئله که شما فرمودین که مثلا مردم برن کمک بکنن، خب لزومی نداره که افراد خودشون بلنشن برن کمک بکنن، میتونن مراجعه بکنن به همین مراکز. که یه دلیلش، من فکر کنم دو تا دلیل داره که این مراجعه حداقل امروز تو این بازه که صحبت میکنیم اتفاق نمیفته. یکی این که خیلی از مردم دسترسی ندارن به این شبکه اجتماعی به دلیل فیلترینگ، به دلیل اختلال در اینترنت و امثال هم.
بله.
دلیل دیگه‌اش این هستش که ما الان توی تعطیلات عید هستیم، در واقع اون رسانه‌هایی که باید کار کنن کار نمی‌کنن، اونایی هم که میتونن کار کنن فیلتره. در نتیجه اون هیجان در واقع به سمت درستی هدایت نمیشه.
سپاسگزارم امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، که با ما همراه بوده. از آمریکا میرسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما باشید 21:30 با تازه‌ترین خبرها. باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یا همیشه دیر بودم یا ازم خسته شدن زود. من به هر کسی رسیدم، لحظه خدافزی بود. قلبم اصلا از گذشته خاطر خوشی نداره، و کشین خاطره رو که از خود خوشی نداره. همیشه شده جمله ها جوابم اون نبوده که شنوم، از بس به هر کسی گفتم عاشق نبود، به اون که عاشقش شدم چیزی نگفتم. این شهر دیگونه به من یاد داد، آدم که تنها بوم بسته. یه وقتا میگم شاید یکی دل این شهر رو یه جا شکسته. خیلی حرفا با تو داشتم ولی لعنت به گریه های آخرت، منم مثل تو گریه کردم و هم پشت سرت. همیشه اشتباه شده جمله هم جوابمون نبوده که شنفتم، از بس به هر کسی گفتم عاشق نبود، به اون که عاشقش شدم چیزی نگفتم. این شهر دیوونه به من یاد داد، آدم که تنها باشه راحت تره، در از به تنهایی و دیوونگی لعنت به راحتی که سخت میگذره.
نقش نو
گالری ایران شهر میزبان نمایشگاه نقاشی های فرید جهانگیر است. در این نمایشگاه برگزیده ای از پورتره ها و خودنگاره های این هنرمند که متعلق به دوره ای 30 سال است بر دیوار غربی گالری در معرض دید عموم قرار گرفته. همزمان هنرمند مشغول تکمیل اثری بر دیوار شرقی گالری است که با پایان یافتن کار نمایشگاه دوم از منظره های کوهستانی او گشایش می‌یابد. فرید جهانگیر دانش آموخته نقاشی و طراحی از آمریکا و دانشکده هنرهای زیبای تهران است که آثارش از جمله پورتره ها، منظره های طبیعی و تصاویری از زندگی روزمره در کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان، ترکیه و امارات به نمایش درآمده. نمایشگاه حاضر تا 20 فروردین در گالری ایران شهر پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.
هر کاریم کنی باشم. داری چی میگی باز؟ نه نذار دیوونه شم. برو برو، همه چی خوبه، از وقتی رفتی رد دادم، از خوشی رد دادم، میدونی که رد دادم، به خدا رد دادم.
یه مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.
ساعت 9:30 دقیقه شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده خلاصه تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. وزارت خزانه داری آمریکا شماری از اشخاص حقیقی و شرکت‌های در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه اقدام تازه دولت دونالد ترامپ درباره بلندی‌های جولان در سوریه را استعماری توصیف کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک گفت تحریم‌ها علیه ایران گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را نیز به زحمت انداخته است. معاون وزیر خارجه کره جنوبی برای گفتگو با مقام‌های ارشد آمریکا درباره تمدید معافیت خرید نفت از ایران راهی واشنگتن شد. رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان تهران از ساکنان پایتخت خواست تنها در صورت ضرورت در سطح شهر رفت آمد کنند. روز سه‌شنبه هواپیمای مسیر اصفهان قشم به دلیل از دست دادن یک موتور در فرودگاه بندرعباس فرود اضطراری کرد. روز سه‌شنبه شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد که بیش از 500 حساب کارگری شخص و یا گروهی جعلی و صفحات مرتبط با ایران را در فیسبوک و اینستاگرام مسدود کرده است. در اثر واژگون شدن قایق حامل 15 مهاجر در آب‌های ساحلی ترکیه، دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. نمایندگان پارلمان اروپا کنترل بخشی پارلمان بریتانیا کنترل بخشی از طرح خروج آن کشور از اتحادیه اروپا را در دست گرفتند. بخش بعدی خبرها 10 شب در ایران خواهد بود. همراه ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میمونم یه عمر عاشقونه برای تو میخونم رادیو فرداست که با شماست.
سرشون نفر دارم، پوشم حریم فرنگی، سرشون نفر دارم، پوشم حریم فرنگی.
چاپ پنجم کتاب جمجمه‌ای در کانمارا منتشر شد. این نمایشنامه به قلم مارتین مکدونا، نویسنده ایرلندی، ماجرای مردی را روایت می‌کند که کارش بیرون کشیدن استخوان‌های قدیمی در بخش‌هایی از قبرستان و جا باز کردن برای مردگان جدید است. در این میان نوبت به نبش قبر زنش می‌رسد که سال‌ها پیش بر اثر تصادف با اتومبیل درگذشته. مواجهه مرد با این موضوع پس از گذشت سالها او را به واقعیت‌های دیگری نزدیک می‌کند. کتاب جمجمه‌ای در کانمارا با ترجمه‌ای از بهرنگ رجبی در 104 صفحه از سوی نشر بیدگل تجدید چاپ و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
اما زمان میخواست هر کسی که بین ما بود هر چقدر کم اشتباه بود عاشقم موندی حتی تو درد هر کی جست و ادعا کرد از یه روزی هر چی خوب یا بد قلب من جست و همه رو خطر هر کسی را قلب من عمدن اسم تو لادا راهشو بستم اگه حسی داشت پای تو موندن بیشتر از اشتاش بیشتر از اشتاش بیشتر از اشتاش
Oh, 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 oh عشق را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
با تو از شب‌های تنهایی بی تو بی گذشتم، در نگاهت خانه کردم، اشک‌ها را شستم. با تو دریا را و دنیا را به آتش می کشانم، با تو هوا را به آدم می رسانم. در گلو گاه تو سی آواز جنون است، میوه ممنوع را از باغ تو چیدم، از فرشته از پری رمز لبت را میشنیدم، میکشیدم من غمت را و لبت را میچشیدم. نشستم با تو میدانی شدم، ما با امید بستم، با تو دریا را و دنیا را به آتش می کشانم، با تو هوا را به آدم می رسانم.
که به عشق تو اسیرم آیلار، میدونی که بدون تو میمیرم آیلار، همیشه میخوام با تو باشم تنهام نذار آیلار، همیشه دنبال تو بودم آیلار، یه لحظه از تو جدا نبودم آیلار، میخوام ازت فقط با من بمونی، من عاشقم آیلار، عشقت منو دیوونه کرده، خونه یه قلبه منو بیرونه کرده، هیچ کسی مثل من که عاشقت نیست، 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 چاره ای به جز از تو خوندن و با تو بودنم نیست، نیست، چقدر باید دنبالت بیام تا که غرورم رو بذارم زیر پام، من دیگه واسه خاطر عشق تو از جونم هم آذرم تو تا بیام، آیلار بسته منو دیوونه کردی، ببین قلب منو بیرونه کردی، آیلار عشق منو دیوونه کرده، خونه یه قلب منو بیرونه کرده، دل میگه باورش نکن اون که تو رو دوست نداره، من میدونم باز آخرش میره و تنهات میذاره، و تنهات میذاره، ولی آیلار عشقت منو دیوونه کرده، خونه یه قلبه منو بیرونه کرده، آیلار عشقت منو دیوونه کرده، خونه یه قلبه منو بیرونه کرده.
بر روی خط فردا،
جناب آقای خامنه ای فرمودید که اروپا باید جلوی آمریکا وای میستاد و از برجام یا به عبارت دیگر از ایران دفاع میکرد. اولا جناب آقای خامنه ای، کشورهای اروپایی با آمریکا مبادلات مالی دارند، یعنی منافع کشورشون ملتشون را در نظر میگیرند، مثل ملت ایران، کشور ایران، حاکمیت ایران نیست که منافع ملتش را فدای افرادی مثل بشار اسد و شیخ حسن نصرالله بکند.
صبح خیر رادیو فردا. میگن سال نو شده، ولی من میگم سال نو با افکار نو نو میشه. سال نو تونم نو باشه، بین خودمون باشه، میدونیم که واقعیت بر این دنیا حکومت میکنه. من شمایی که تو قربت هستیم اینو خوب میدونیم که نوروز یه جشن ملیه، پس تو توی ملت نباشی بگذاریم. با امید فردای نو، با امید ایران نو، با امید انتقال استودیو رادیو فردا از پراگ به تهران، شاید هم شیراز.
صدای شما، صدای فرداست.
نداره
هوای این عشق تو رو یادم میاره. قصم میگه هستی همه رویای منیه، ببین هفت سینه سال من هر سال یه سینه. رویای دلم لبریز عشق چو دوباره، خشکی بحار امسال تو را عیدی بیاره. سر تا سر قلبم با خیال تو رو هر لحظه توی خونه میبینه. انگار که این عید بی تو معنایی نداره، انگار نه انگار که زمستون نیست بهاره. یه عمر بی تو قلبم سرد و بی قراره. حال و هوای این